هست و در واقع فضایی که چند سالی است برای همدان به حالت شعارگونه از سوی مدیریت شهری در واقع مطرح میشه و در واقع ادعای این که ما شهر دوستدار کودک هستیم هم مطرح هست. حتی الان جدیدن دارن دنبال پارک برای کودک معلول میگردن، در حالی که یقینا ما الان برای کودکان سالم همین زیر سقف رو نداریم در شهر
بله
همدان.
بله
مزاحمتون شدم در خصوص در واقع آیتم های
بله
شهر دوستدار
بله
کودک و وضعیت فعلی شهر همدان، در اون آیتم ها با هم گفتگو بکنیم. مثلا زیر ساخت ایمن پیاده روی و دوچرخه سواری، یا مثلا تعدد فضای سبز در دسترس، یا مناطق کم سرعت، یا مثلا خیابان‌های بدون خودرو و راهنماهای بصری که کودک رو ترغیب بکنه به در واقع فضای رعایت قوانین، یا مناطق بدون آلایندگی. این مباحثی هست که در سطح بین‌الملل و حوزه شهر دوستدار کودک مطرح هست و نمونه های بارز و مشهودی هم وجود داره. مزاحمتون شدم بپرسم که در واقع شما نظرتون در خصوص آیتم های شهر دوستدار کودک و پارامترهاش چی هست؟ وضعیت فعلی شهر همدان رو چطور ارزیابی میکنید؟ در خصوص این پارامترهایی که خدمتتون عرض کردم نظرتون چیه؟ همدان در چه وضعیتیه؟ بعد میخوام به صورت مصداقی اشاره بفرمایید که ما بتونیم در واقع بیان بکنیم از نظر کارشناسی شما. هستم خدمتتون، بفرمایید.
ممنون، متشکر. اصلا به حضورتون، من اول حالا قسمت همدان رو توضیح کوچولو بدم. ببینید این موضوع یا این رویکرد چند وقتی مطرح شده در ارتباط با بحث شهر دوستدار کودک در مورد همدان.
بله.
متاسفانه ما فقط چیزی که شنیدیم حالا یه مقداری فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی بود و بعدش هم به همینجا ختم شد که آقا مثلا شما چند تا فضای خاصی مثلا دوستان پیشنهاد کردن که پارک کودک طراحی بشه به این معنی که این میشه شهر دوستدار کودک، در حالی که واقعا شهر دوستدار کودک این نیست. شهر دوستدار کودک یک رویکرده، یک نگرشه که ما از جزء تا کل در ارتباط با برنامه ریزی شهر همیشه یک پیوست تو این زمینه داشته باشیم که آیا این اگه شهر همدان میخواد دنبال برندسازی در ارتباط با شهر کودک باشه، همه طرح‌ها و برنامه ریزی های توسعه‌ایش چه کمکی تو این زمینه میخواد انجام بده. بر این اساسه که اون چیزی که واقعا ملاک و معیار اصلی اینه که ما بیاییم بر اساس اون روانشناسی کودک فضای شهری رو طوری طراحی کنیم، طوری ساماندهی کنیم که بتونه در این راستا کمک کنه.
بله.
خب این از ابعاد مختلفی قابل بحثه که همش عرض کردم برمیگرده به اون روحیه و روانشناسی کودک. یکی از مسائلش همونجوری که شما اشاره کردین بحث نقش فضای سبز و پارک ها هستش که نه به این معنی که صرفا ما بگیم پارک کودک طراحی کنیم، بلکه همه پارک های شهری زمان و همه بوستان های محلی بایستی خدمات، امکانات و طراحیش طوری تنظیم بشه که به اصطلاح دوستدار کودک باشه، یعنی کودک بتونه در اون فضاها با خیال راحت و با کیفیت خاصی در واقع فعالیتاشو انجام بده. مثلا در این زمینه نقش حضور خانواده ها در کنار کودکان و امکاناتی که میتونه پارک ها در این زمینه بدن، یا به خصوص نزدیکی و دسترسی پارک ها به فضای زندگی یکی از آیتم های بسیار مهم در این حوزه هستش. ما اینجا پرانتز باز کنم، وقتی که کودک بودیم خودمون یا سالیان گذشته، واقعا شهرها و محلات ما خیلی بیشتر از آن دوستدار کودک بود. چرا؟ حداقل محیط بازی وجود داشت و بچه‌ها با هم محلی هاشون، همسایه هاشون محیطی داشتن که بعد از ظهرها یا خیلی وقتا کنار هم بودن، فعالیت میکردن، بازی میکردن. امروز ما واقعا فعالیت های باز جمعی در خصوص نیبرهود ها یا واحد های همسایگیمون نداریم که کودکان بتونن اونجا حضور پیدا کنن و به فعالیت بپردازن. بنابراین از اولویت های مهم دسترسی مناسب به فضاهای باز جمعی برای کودکانه که اینو میتونه نزدیک کنه ما رو به اون شهر دوستدار کودک. نکته دیگه بحث ابزار و لوازم و مبلمان شهریه که بازم ما وقتی که به شهرهامون توجه میکنیم، نه تنها برای حتی جوانان ما کیفیت مبلمان شهری مناسبی نداریم، چه برسه به کودک که خیلی اهمیت داره. نوع صندلی ها، نوع نیمکت ها، نوع وسایل ورزشی، و تمام ابزارها و امکاناتی که در فضاهای عمومی ما داریم بتونه با مقیاس کودک همخوانی داشته باشه. تو این زمینه ما متاسفانه برنامه ریزی خاصی نداریم و مبلمان شهری و از جمله خود رنگ که این هم بخشی از مسائل شهری هستش که بتونه اون شادی و نشاط رو در کودکان به لحاظ روانشناسی محیطی افزایش بده، بازم از پارامترهایی هستش که ما میتونیم اشاره کنیم، یا حتی خود نوع ساختار کفسازی، نمیدونم سیستم معابر، شبکه های معابر، هم از نظر امنیت هم از نظر ایمن، نه تنها حتی برای افراد عادی ساخته، چه برسه برای کودکان که اون محیط لازم رو و بستر لازم رو فراهم کنه که ما یک محیط ایمن و فضای ایمن رو در محیط های شهری داشته باشه. مسئله دیگه که تو این زمینه میشه اشاره کردن بحث المان ها و عناصر شهریه که بازم میتونه تو این زمینه کمک کنه برای اینکه بتونه حس کنجکاوی، حس خلاقیت و اصولا اینکه بحثایی که امروزه در دنیا خیلی دارن روش کار میکنن برای بحث شهر کودک، اینکه محیط های فضاهای بازی خودش حالت کارآفرینی و خلاقانه داشته باشه. بازی های مختلفی که حالا در گذشته وجود داشته بماند، ولی امروزه مثلا کودک میتونه محیطی داشته باشه که خودش ماکت بسازه، نمیدونم گل بازی کنه، خونه بسازه، کشاورزی مثلا تا در مقیاس خودش انجام بده، محیط هایی که واقعا کودک رو به فعالیت و خلاقیت واداره و صرف این نباشه. ما حتی خیلی جاها جالبه میبینیم که وقتی بحث شهر دوستدار کودک میشه بازم میرن سراغ بازی های رایانه‌ای و کامپیوتری و این داستانا. اینا واقعا خیلی نمیتونه کمک کنه. کارهای خلاقانه و هنری خیلی خوبه، مثلا به صورتی که به صورت دستی، به صورت رو در رو، به صورت فیزیکی کودک بتونه با این متریال ها و مساله و ابزارهایی که در طبیعت وجود داره خودش لمس کنه و خودش در واقع ایجاد کنه و این خودش یکی از مسائلی که تو نقشش در خلاقیت و شهر دوستدار کودک اهمیت بسزایی داره. بنابراین جمعی این موضوعات میتونه ما رو ترغیب کنه به سیاست های شهر کودک، ولی لذا همونطوری که عرض کردم همدان تو این زمینه اتفاقات خیلی جزیره‌ای و نقطه‌ای بعضا افتاده و اون هم صرفا به این معنیه که مکانهایی رو گفتن برای کودک در نظر بگیریم، در حالی که وقتی ما میگیم شهر دوستدار کودک یعنی پارکامون، همه خیابانهامون، میدانهای شهریمون، فضاهای حتی دانشگاهی. من بازم واقعا اینجا باید تاکید کنم، الان شما بازم در کشورهای توسعه یافته میبینید که خود دانشگاه‌ها صرفا برای دانشجو نیست و با حذف نرده‌ها و دیوارهای دانشگاه محیط رو برای ورود حتی کودکان و در واقع ارتباط مستقیم با فضاهای آموزشی و پژوهشی باز کردن. این هم خودش بازم رویدادیه که میتونه تو بحث خلاقیت و شهر دوستدار کودک کمک کنه. بنابراین شهر دوستدار کودک اینه که از جز تا کل تمام مراتب و تمام مسائل کودک رو با جزئیات و با دقت لازم و بر اساس روانشناسی محیطی کودک بتونه در نظر بگیره.
درسته استاد، یکی از مباحثی که توی اون شاخصایی که در سطح بین الملل برای شهرهای دوستدار کودک مورد توجه قرار میدن ایمن سازی معابر هست، یا در واقع در برخی موارد ایجاد پیاده راه، در واقع فضای پیاده، و در این حال در واقع اون فضایی که بعضی از خیابون‌ها رو به صورت مقطعی می‌بندند و در واقع کودکان امکان بازی تو اون فضا رو هم دارن. ما الان یه پیاده راه بوعلی رو داریم که در واقع برای هر سوژه‌ای که ما مسئولین صحبت می‌کنیم میگن ما مبنای کارمون همون بود که شما میگید، یعنی مثلا وقتی بخوایم بگیم شهر دوستدار کودک میگن پیاده راه بوعلی و اکباتان رو با همون فضا در واقع ساختیم. آیا نگاه شهر دوستدار کودک این گونه هست که ما فقط توی یک نقطه ای از شهر یه پیاده راه بسازیم، یا در واقع رویکرد دیگری باید مورد توجه قرار بگیره در حوزه ایمن سازی معابر و ایجاد پیاده راه و مباحث اینچنینی؟
ببینید این یکی از پارامترهاست، منتها خیابان های شهری در مقیاس شهر عمل میکنن. مثل بازارها، شما وقتی که بازار قدیمی میرین، بازار قدیمی رو شما در واقع هر روز نمیرین، هفته یه بار، یه ماهی یک بار ممکنه به اون بازار سر بزنید، کارتون و نیازتون در حد مقیاس شهر برطرف کنه. ما برای شهر دوستدار کودک تا زمانی که محلی فکر نکنیم واقعا به نتیجه نمیرسیم. حتی از حیث مکانهای آموزشی، من عرض کردم دفعه قبلم که مثلا برای حتی دبستان، برای مهد کودک، برای فضاهای آموزشی باید اینها در محلاتی که کودک زندگی میکنه استقرار پیدا کنه. خیابان‌های محلی، کوچه‌های محلی، حتی امروزه در این رویداد ما می‌بینیم بحث پشت بام‌های خانه‌ها هم مطرحه که آقا فضاهای پشت بام‌ها به قدر ایمن باشه که بتونه کودکان به عنوان نقش حیات‌های خونه‌ها که قدیم وجود داشت بتونن اونجا به بازی و سرگرمی بپردازن. بنابراین در حد اینکه ما بگیم آقا دو تا خیابان پیاده هست یا حتی اگه خیابان‌های دیگه هم پیاده بشه، این نمیتونه به عنوان شهر دوستدار کودک کمک کنه به قضیه. دوستدار کودک عرض کردن اتفاقا یک روی بیشتر یک رویداد محلیه تا یک رویداد شهری. بنابراین ما بایستی این مسائل، این ایمنی معابر و یا ایجاد فضاهایی برای سرگرمی و بازی کودک رو در واحدهای همسایگی، در محلات و در مقیاس محلی بایستی برنامه ریزی کنیم و این موضوعات در مقیاس شهر کمک مثل شهر بازیه که گاهی اوقات یک کودک ممکنه در یک ماهی یا چند هفته یه بار دوست داشته باشه بره شهر بازی.
بله.
ولی ما شهر بازی به معنی واقعی رو بایستی در مقیاس محلی بررسی کنیم و اون چیزی که برای کودکان خاطره به بار میاره اتفاقا بازی با دوستانش، هم محلی، فامیل، آشنا و اون محیط زندگیشه که بیشترین تجربه رو داره، یا با کودکانی هستش یا بچه هایی هستش که در مدرسه هم دیگر رو میدیدن. لذا اون خیابان ها کما این که الان هم به صلاح اتفاق افتاده، ولی خیلی که شما از بچه های همدان، از کودکان همدان بخواید سوال کنید، من فکر نمی کنم در سالی اصلا بخواید اسم خیابان رو بوعلی بلد باشن یا از اونجا خاطره ای داشته باشن، یا این از نظر ایمنی درسته یک فضای پیاده است، ولی برای همه سالمند میاد، افراد شهر دارن اونجا، مثل بازارهای قدیمیه.
بله.
همچنان که ما در بازارهای قدیمی ما به ازاش بازارچه داشتیم در محلات. بله. ما نیاز به فضاهای محلی و باز محلی در مقیاس محل سکونت کودک داریم که اون تیپ روانی و اون تیپ خاطر هم برای کودک خود به خود ایجاد میکنه.
بله.
هم از نظر ذهنی هم از نظر جسمی.
بله. استاد اشاره داشتید به فضای بصری شهر به ویژه رنگ و مباحث اینچنینی. ما به نظر میرسه که شهر همدان تو این فضا بسیار مشکل داره، چون شهر بیشتر به حالت خاکستری هست و در واقع اون جذابیت رو نداره. نظرتون در این ارتباط چیه؟
حالا این بحثیه که عرض کردم نیاز به این داره که یه سند پالت رنگی براش تنظیم بشه که ما در مورد رنگامیزی در سطوح مختلف سلیقه ای عمل نکنیم. یکی از مؤلفه هایی که حالا در ارتباط با شهر دوستدار کودک هم هست اینه که محیط های شهری ما، به خصوص محیط هایی که کودک بیشتر باهاش سر و کار داره، از نوعی روانشناسی خاص رنگ برخوردار باشه که بتونه جذابیت داشته باشه، که این یکی از مسائلی که بازم در این چون اولویت نبوده خیلی مورد توجه نیست و اصلا بحث رنگ به طور کلی مورد توجه نیست، که ما میبینیم مثلا در خیلی از شهرهای توسعه یافته مثلا حتی هر کشوری مثل پرچم یک برند خاصی در رنگ داره. من عرض کردم مثلا لندن رنگش قرمز یک نماد شهری دیگه شناخته شده. ولی ما نه تنها در اون مقیاس، بلکه اینکه حالا بیاین برای کودکان این مسئله رو در نظر بگیریم که اصلا برنامه‌ریزی نشده. لذا خود مسئله رنگ در کنار بحث مبلمان شهری یکی از مسائل و چالش‌های اصلی هستش که ما هنوز متأسفانه توی زمینه، حتی در محیط‌های آموزشی که فقط مخصوص کودکه، چه برسه محیط‌های شهریمون، برنامه‌ریزی خاص و مطالعات خاصی نداشتیم و ما می‌بینیم معجونی از انواع رنگ‌ها خودش هم مجموعاً اختشاشات ذهنی و بصری زیادی ایجاد کرده در فضاهای شهریمون شاهد هست.
بله، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. امری با بنده ندارین.
متشکرم.
موفق و پیروز بشید. خدا نگهدار.
سلامت.